بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 82 سطر 17 ذو الشرفین الایجاب و الکلیت و الاخص و هم الاول من الثالث از اغم کلیتن ای نتیجتن کلیتن کمامر کیفل اخص و الان در باره اشکال اربعه بحث کردیم. به حالا که به آخر رسیدیم مطلبی رو در مورد شکل ثالث میخوام ذکر کنیم. در باره شکل سوم گفتیم که نتیجه جزئی است، یعنی تمام ضروب ششگانه این شکل جزئی نتیجه میدهد. بعد استدلال کردیم بر جزئی بودن نتیجه، در دو ضرب استدلال کردیم، در باقی ضروب استدلال مستقلی مطرح نکردیم. گفتیم اگر در این دو ضرب نتیجه جزئی باشد، در اون چهار تا دیگه هم نتیجه جزئی خواهد بود، که توجه کردید جزئی هم داده شد. این مطلب رو تو شرح گفتیم، اما حالا تو شعر داریم همین مطلب رو میگیم. اصل این که نتیجه شکل ثالث جزئی است اینو تو شعر گفتیم، ولی این که از استدلال در چهار ضرب بی نیازیم به خاطر استدلال در دو ضرب، اینو تو شعر گفتیم. تو شعر گفتیم چون این دو ضرب نتیجه جزئی میدهند، پس بقیه ضروب هم باید نتیجه جزئی بدن، با بیانی که کردیم. این قسمت رو الان داریم تکرار میکنیم، پس بس تکرار نمیشه تو شعر. چون در شعر اول گفتیم که شکل سوم نتیجه موجبه میدهد، اشتباه کردیم، نتیجه جزئی میدهد. حالا داریم بیان میکنیم که در تمام 6 ضربش نتیجهش جزئی است. اگر در دو ضرب نتیجه جزئیه بود، در چهار ضرب دیگر هم نتیجه جزئی است. اینو داریم تو شعر بیان میکنیم، در حالی که قبلا تو متن بیان کرده بودیم. پس شعر مشتمل بر تکرار نشده. اما سوال اینجاست که چرا تأخیر انداختید؟ شما اینو قبل از اینکه وارد شکل چهارم بشید و بگید در شکل چهارم ما ضروب رو طرح نمی‌کنیم، شما رو ارجاع میدیم به کتب دیگر، قبل از اینکه وارد شکل چهارم بشید خوب بود این حکمی رو که در مورد شکل سوم بود تذکر میدادید. چرا انداختید آخر بحث؟ این سوالی است که جواب داده میشه. حالا ما اصل بحث رو بگیم. اصل بحث قبلا گفته بودیم. چون قبلا مطلب توضیح داده شده بود، الان شاید خیلی لازم نباشه معطل بشیم، ولی خب عبارتش احتیاج به حل کردن داره. قبلا گفتیم کلی اخص است و جزئی اهم، و توضیح دادیم یعنی چی. گفتیم که هر جا که کلی صادق باشد، جزئی نیز صادق است، ولا عکسه. این مثل اینه که بگیم هر جا انسان صادق باشد، حیوان هم صادق است، ولا عکسه. اصلا کل رو بر سر جزئی در میاریم. هر جا که اشتباه گفتم بر سر جزئی، بر سر اخص در میاریم، کل رو بر سر اخص در میاریم. هر جا که انسان صادق باشد یعنی اخس، حیوان یعنی عمم صادقی، ولا اکثر. اینطور نیست که هر جا حیوان صادق شد انسان هم صادق باشه. حالا همین بحث اینطوری در واقع کلیه جزئی میگیم، هر جا که قضیه کلیه صادق باشد جزئی هم در ضمن صادقه، ولی عکس نیست که هر جا جزئی صادق بود کلی هم صادق باشه. پس ما قضیه کلیه رو مثل انسان قرار دادیم، قضیه جزئیه رو مثل حیوان قرار دادیم. همونطور که انسان اخذ شد کلی هم اخذ شد، همونطور که حیوان اهم شد جزئی هم اهم شد. پس وقتی بگیم در قضایا قضیه اخذ چیست، جواب اینه که قضیه کلیه است. قضیه کلیه می شود اخذ، قضیه جزئی می شود، که این همه کامل توضیح داده شد و معلوم شد که مراد از اخذ و اهم، اخذ و اهم در صدقه، این در صادق بودن، نه در صدق یعنی اطلاق شدن، صدق کردن نه، صادق بودن. بعد حالا ایشون اینطوری میگه، میگه اگر قیاسی که به شکل ثالث تنظیم شده از اخذ تشکیل شود، نتیجهش جزئی است، یعنی هر دو مقدمش کلی باشه، از اخذ تشکیل بشه یعنی هر دو مقدمش کلی باشه، این نتیجهش جزئی است. فکیفه به قیاسی که هم از اخذ تشکیل میشه هم از اهم، یعنی هم توش کلی هست هم جزئی، چون بعضی ضروب اینجوری بودن دیگه، بعضی ضروب هم جزئی داشتن هم کلی داشتن. اگر اونجا که هر دو مقدم اخذ هست یعنی کلی است نتیجه ما جزئی بیاد، فکیفه به اونجایی که یه مقدمه جزئی یه مقدمه کلی، اونجا به طریق اولا باید نتیجه جزئی بیاد. اگر در دو مقدمه کلی نتیجه جزئی میگیریم، از یه مقدمه کلی و یه مقدمه جزئی به طریق اولا نتیجه جزئی میگیریم. منتها ایشون اینطور نمیگه، میگه اگر در اخص شما نتیجه رو جزئی گرفتید، فکیفه اون قیاسی که اهم اخص با هم دارد، یعنی هم جزئی دارد هم کلی دارد، اونجا به طریق اولا شما باید کلی باید جزئی نتیجه بگیرید. این یه بیان که اگر شکل مرکب شد، شکل سوم مرکب شد از اخص، نتیجهش جزئی است. فکیفه به اون شکلی که مرکب شود از اعم و اخص یعنی از کلی جزئی، اونجا به طریق اولا نتیجه جزئی است. مطلبی که قبلا گفته بودیم حالا تو متن میاد. عبارت دوم اینه که ذو الشرفین ذو الشرفین نتیجه جزئی میدهد. در باب کیف شرافت با ایجابه، یعنی بین موجب و سالبه موجب اشرفه، چون حکم رو ثابت میکنه و سالبه حکم رو نفی میکنه، معلوم ایجاب شریف داره. در باب کم کلیت اشرف از جزئیته، پس قضیه ذو الشرفینه که هم موجبه باشد که شرافت کیف داشته باشه، هم کلیه باشد که شرافت کم داشته باشه. قضیه ای که هم موجبه است هم کلیه است بشه ذو الشرفین، هم شرافت کیف داره هم شرافت کیف کم. به ضروب شکل سوم توجه کنید که کدومشون ذو الشرفینه. ضرب اول می موجبتین کلیتین، این خب مسلمه ذو الشرفینه، هم هر دو مقدمش موجب است هم هر دو مقدمش کلی است، پس هر دو مقدمشون شرافت رو جمع کردن، شرفین رو جمع کردن. در ضرب دوم کبرا سالب است، این شکل ذو الشرفین نمیشه چون سلب توش را پیدا کرد. در ضرب سوم هر دو موجبند، صغرا موجب است کبرا موجب است، و کبرای تنها کلی است، صغرا جزئی است. این هم ایشون ذو شرفه میدونه اینا. بله بله، اینو ایشون در سومی قائل نیست. ذو شرفه این فقط اون ضرب اوله. ضربای دیگر رو نگاه کنید، یا توشون سالبه هست یا توشون جزئی هست، پس هیچ کدومشون ذو شرفه نیستن. فقط اون ضرب اول از این شش تا ضرب ذو شرفین. ایشون میگه ذو شرفین نتیجهش اشرف یعنی موجب کلیه نشد بلکه جزئیه شد. فکیفه با اون بقیه که ذو شرفین نیستند؟ این تعبیر دیگری است. دو تا تعبیر میکنه، یکی تعبیر به امخص میکنه، یکی تعبیر به شرافت میکنه. اول اینطور تعبیر میکنه، اخص یعنی ضربی که از کلیه ها تشکیل شده نتیجه جزئی میده، فکیفه به ضربی که از کلیه جزئی تشکیل شده. دیگه کار نداره که کلیه ها موجبند یا سالبند. ضرب اول، ضرب دوم، هر دو کلی بودن، یعنی مشتمل بر اخص بودن. این دو تا ضرب نتیجه میدهن جزئی را، فکرفه به اون چهار ضرب دیگه که کلی نیستن بلکه مرکبن از اهم و اخص. در وقتی که این تعبیر رو می آورد، شکل اول، ضرب اول و دوم رو مطرح کرد، گفت اینها نتیجه جزئی میدن، فکرفه به اون چهار تا. در تعبیر دیگر میگه ضرب اول که ذو شرفینه نتیجه جزئی میده، فکرفه به اون پنج تا دیگه. این دو تا تعبیره و هر دو تعبیر مفادش یکیه، منتها ایشون دوتا تعبیر رو تو هم ادغام کرده، جدا جداش نشده، من جدا جدا بیان کردم. حالا یه برای توجه کنید، ذو شرفین یعنی قضیه‌ای که هر دو شرافت رو جمع کرده. شرافت ها چی هست؟ ایجاب است در باب کیف، کلیت است در باب کم. قضیه‌ای که ذو شرفین است که عرض کردم فقط ضرب اوله. ول اخص، اخص هم ضرب اوله هم ضرب دومه، ولی ایشون ول اخص رو عطف گرفته بر ذو شرفین، یعنی همون ذو شرفینی که اخص هم هست. پس فقط اشاره به اون ضرب اول داره که هم اخص هم ذو شرفین. عرض کردم ایشون این دوتا مطلب رو ادغام کرده، این دوتا رو ادغام کرده. اخص یعنی اخصی که ذو شرفینه، یعنی کلی موجب است. اخص یعنی کلی، قید موجبه نداره، ولی چون عطفش گرفته به ذو شرفین ما میگیم کلی موجبه، که باز اختصاص پیدا میکنه به شکل به ضرب اول، اختصاص میکنه پیدا میکنه به ضرب اول از شکل سالس. ذو شرفین عطف تفسیر بگیرید. بله والاخص اونجا گرفت، عطف تفسیر گرفته، عطف تفسیر خوبه. ذو شرفین که اخص هم هست، بعد میگه و هما، هما الاول من الثالث. هما یعنی ذو شرفین به یک تعبیر، الاخص به تعبیری دیگر. الاول من الثالث یعنی ضرب اول از شکل سوم است. اونی که ذو شرفینه یا به تعبیری دیگه اخصه فقط یه ضربه، و اون ضرب اول از شکل سوم. من عرض کردم اگه این دوتا رو جدا ذکر میکردین، ذو شرفین میشد ضرب اول، اخص میشد ضرب اول و ضرب ثانی هر دو. اما ایشون دوتا رو ادغام کرده، تو هم چون ادغام کرده ذو شرفین با اخص میشن یکی، بنابراین اگر ذو شرفین ضرب اوله، اخص هم میشه ضرب اول. لذا میگه و هما الاول من الثالث، یعنی هم ذو شرفین هم اخص عبارت هست از ضرب اول از شکل سوم. از اقم کلیتن، ذو شرفین وقتی که به عنوان نتیجه کلی عقیم باشد، یا بگیم از نتیجه کلی عقیم باشد. اگر ذو شرفین از دادن نتیجه کلی عقیم است، فکیفه به اون شکل و ضربی که از اخص و اعم ساخته شده. اون ذو شرفین نسبت به نتیجه کلی عقیمه، این یکی به طریق اولا از دادن نتیجه کلی عقیم خواهد بود. بله واسه
این مسلمان با سین نشته اخص کیفر اخص رو بر اهم
هاشی آورده که تحریف شده در از با سین باشه، ولی بعد یک نسخان قدیم با ساز رو میزنه
ساز
رو
میزنه ساز رو
میزنه. من عبارت من میکنم از اقم زو شرفین و اخص، اخص اول که با ساته، اخص اول هم با سینه؟ نه، اخص اول که مسلم با ساته، در نسخه من با ساته، در نسخه شما باید با سات باشه. شما میفهمید اخص دوم با سینه. حالا برسیم ببینیم اونو میتونیم با سین کنیم یا نه. و ذو الشرفین و اخص از، چون از یعنی چون عقیم است کلیتن، یعنی از دادن نتیجه کلی عقیمه، کلیتن نتیجتن کلیه کما مر، چنانچه در یه صفحه یا دو صفحه قبل گذشت. کیفل اخص و بلهم، چگونه اون قضیهی که مرکب شده، قضیهی که مرکب شده از اخص، یعنی شکلی و قضیه اشتباه گفتم، قیاسی که چگونه قیاس شکل ثالثی که مرکب شده از اخص یعنی جزئی و اهم یعنی کلی، اگر اونی که مرکب شده از کلی نتیجه کلی را از دادن نتیجه کلی عقیم است، چگونه اونی که مرکب شده از جزئی و کلی از نتیجه کلی عقیم نباشد؟ او هم از نتیجه کلی عقیمه و نتیجه جزئی میده. خب حالا شما میفهمید نسخه شما اخص با سین داره و اخص ما کتابمون اخص با ساد داره، ببینیم کدومش ترجیح داره. اگر اخص با ساد باشه، معناش اینه که یک ضرب که ضرب اول است مرکب است از دوتا کلی و او از نتیجه جزی عقیمه. پنج تا ضرب دیگه اونا هم از نتیجه کلی عقیمه. تو این پنج تا ضرب، ضرب دوم اخص و اهم نیست. چهار ضرب دیگه اخص و اهم، اخص با ساد، اخص و اهم در چهار ضرب دیگه است، یعنی ضرب سوم به بعد که مرکب از اخص و اهم. در ضرب دوم ما اهم نداریم، فقط اخص داریم، اخص با ساد، یعنی هر دو کلی هست. پس اگر اخص با ساد رو بگیم، این فکیف الاخص و الاهم فقط شامل چهار ضرب سه و چهار و پنج و شیش میشه، شامل ضرب دو نمیشه. ضرب دو هم که توی اون ذو الشرفین و الاخص نیامد، ضرب دو اونجا نیامد، اون اشاره داشت به ضرب یک. این کیف الاخص و الاهم که با سات نوشته بشه، اشاره داره به ضرب سه و چهار و پنج و شیش، پس به ضرب دو اصلا اشاره نمیشه. اما اگر اخص با سین باشه، اگر اخص با سین باشه، اخص عطف بر ذو الشرفینه، الاعم عطف بر اخصه، یعنی تو عبارت قبل گفته ذو الشرفین، مقابلش میگه اخص با سین، اون عبارت گفته الاخص با ساد، مقابلش میگه الاعم. وقت این شامل هر پنجتا میشه، یعنی اون عبارت اول که ذو الشرفینه والاخصه شامل ضرب اول میشه، این عبارت بعدی که میگه اخص و اهم شامل پنج ضرب دیگه میشه. اخصش شامل ضرب دوم به بعد میشه، اهم شامل ضرب سوم به بعد میشه. پس ضرب دوم مطرح میشه، اینطور نیست که مطرح نشده باشه، ولی اگه اخص با ساد باشه، ضرب دوم اصلا مطرح نشده. از این جهت اخص با سین تجدید داده میشه. حالا من این الان بزنم روزی، چون الان شما میگید نسختون اخص با سین داره، من اخص با ساد داره عبارتمون، اینو توجیه کردم، ولی خب بالاخره نقصی توی عبارت ما هست. اگه اخص با سین باشه اون نقصی دیگه نیست.
ما فرمایشمون رو در دو زاویه داریم می‌سنجیم. زاویه اول اعتبار کم و کیفه، زاویه دوم اعتبار صدقه. یعنی هم در ضرب اول به اعتبار کم و کیف ذو شرف، اینه به اعتبار صدق اخصه. در پنجشنبه دیگه به اعتبار کم و کیف اخص با سینه، به اعتبار صدق عامه. یاد فرمایشمون این
وقت در ضرب 3 و 4 دو تا اعتبار توش هست. یکی هم اعتبار اخص با سین، یکی اعتبار این که اعم توش آمده.
سیاق اجازه نمیده معنی.
چرا؟
سیاق چون در ضرب اول شما از دو جهت سنجیدی.
ابی نداره.
سنجید.
خب میسنجین. شما از یعنی شما در ضرب اول ذو شرفین داشتید. در 5 ضرب دیگه یه جا سالبه دارید ذو شرفین ندارید. بقیه جاها موجبه دارید صرف شرفین ندارید یا سالبه جزئیه دارید. اشتباه گفتم موجبه. ببینید دوباره میگن در ضرب دوم شما سالبه دارید لذا صرف شرفین نیست. در بعضی ضرب ها جزئیه دارید صرف شرفین نیست. در بعضی ضرب ها سالبه جزئیه دارید. از هر دو جهت صرف شرفین نیست. پس صرف شرفین در هر 5 تا دیگه نیست. اما ام بودن در 4 تا هست و اخص با ساد بودن در 4 تا نیست. میخوام عرض کنم همونطور که ما ذو شرفین رو در یکی داریم مقابلش رو در 5 تا داریم، اما اخص رو در یکی در 2 تا داریم مقابلش رو در 4 تا نداریم. روشن مطلب چی داره عرض میکنه؟ پس اخص با سین که نسخه شماست بهتر از اخص واساته، زیرا اخص واسات اگه خونده بشه معناش اینه که ضرب دوم ما اصلا مطرح نکردیم، بهش توجه نکردیم، چون اخص واسات نیست. اون اخص واسات نیست. اخص واسات هست، اشتباه گفتم نیست، اخص واسات هست، ذو شرفین نیست و هیچ جا مطرحش نمی کنید. اما اگر اخص واسین بگیرید اخص واسین شامل ضرب دوم میشه. بنابراین نسخه اخص واسین بهتره. با توضیحی که عرض کردم تکرار که لازم نداره دوباره تکرار کنه. فکیفل اخص و الام لا یکونان عقیمین، چرا این دوتا عقیم نباشند؟ خب این حکم میشه گفتید قبلا گفته بودید حالا بعدا گفتید اشکال نداره، چرا مؤخرش کردید؟ یه سوال اینه که قبلا گفتین چرا دوباره گفتید؟ جواب دادم اول بحث، جواب دادم که تکرار نکردید. یه سوالم اینه که چرا مؤخرش کردید؟ این مربوط به شکل سومه، چرا بعد شکل چهارم آوردیدش؟ ایشون میفرماید که چون در غیر شکل سوم هم جاری میشد. ما تا حالا شکل سوم اقترانی حملیه رو داشتیم بیان میکردیم و این حکم اگر پشت سر شکل سوم میامد کسی گمان میکرد که اختصاص دارد به شکل سوم در قیاس اقترانی حملی، با اینکه در قیاس اقترانی شرطی هم جاری میشه و ما در همین بعد در همین عبارت بعدی میخوام قوسن فی القیاس الاقترانی شرطی، میخوام اقترانی شرطی رو شروع کنیم. این حکم اختصاص به هم اقترانی حملی نداره، در اقترانی شرطی هم میاد. پس جوری آوردیمش که با اقتران شرطی هم نزدیک باشه و بتونید بفهمید که این حکم در قیاس اقتران شرطی هم هست. یعنی در قیاس اقتران شرطی هم شما اشکال اربعه خواهید داشت، اشکال اربعه در اقتران شرطی هم میاد. وقت تو شکل سالسش همین حکمی که در اقترانی حملی گفتیم حاصله. ما خواستیم بفهمانیم که این حکم اختصاصی به اقترانی حملی که مورد بحث ماست ندارد، بلکه مربوط به اقترانی شرطی هم که بعدا مطرحش میکنیم هست، لذا این حکم رو مؤخر کردیم که هم منتهای بحث در اقترانی حملی قرار بگیره هم ابتدای بحث در اقترانی شرطی قرار بگیره و به هر دو مرتبط بشه. چون نظیر دارد، دقت کنید، چون نظیر دارد نخواستیم اختصاصش بدیم به اقترانی حملی. نظیرش اقترانی شرطیه، این اقترانی حملی نظیر دارد که نظیرش اقترانی شرطیه. ما خواستیم این حکمی که در اقترانی حملی هست در نظیرش هم که اقترانی شرطیه حاصل بشه و دانسته شود، لذا اینجا قرارش دادیم. و اینما اخرناه و این حکم رو مؤخر کردیم، زیرا این حکم در غیر سالس یعنی در غیر شکل سوم اقترانی حملی حاصل می شود، ولو به تنظیر، ولو با نظیرسازی، یعنی ولو این که شرطی رو نظیر حملی بسازید. اون وقتی که شرطی رو نظیر حملی می کنید، می بینید که این حکمی که در قیاس اقترانی حملی جاری شد، در اینی هم که نظیرش کردید یعنی در قیاس اقترانی شرطی حاصل است. یه بحث دیگه هم در تنظیر داریم که اون ربطی به قیاس نداره. در اینجا گفتیم چه در قیاس اقترانی شرطی حملی، اینطور گفتیم اگر اخص جزئی نتیجه داد، اعم هم جزئی نتیجه میده. این حرفی بودی در قیاس گفتیم. در عکس چی میگیم؟ در عکس میگیم اگر قضیه کلیه یعنی اخص عکس شد به جزئی، قضیه اعم یعنی جزئی هم عکس میشه به جزئی. یادتون هست دیگه در عکس گفتیم موجب کلیه رو عکس میکنیم به موجب جزئیه، موجب جزئیه رو عکس میکنیم به موجب جزئیه، هر دو عکس میشن به موجب جزئیه. موجب کلیه بود اخص، موجب جزئیه بود اعم. اینطور میگیم اگر اخص رو در باب عکس، اگر در باب عکس اخص رو به جزئی عکس کردیم، اعم رو هم به جزئی عکس میکنیم. در باب قیاس هم همین رو گفتیم. گفتیم اگر اخص رو که قیاس مرکب از کلی است نتیجه جزئی گرفتیم، اعم رو هم که مرکب از جزئیه نتیجه جزئی میگیریم. همونی که در قیاس گفتیم در عکس هم گفتیم، منتها در عکس این عبارت رو نیاوردیم. در قیاس گفتیم اخص نتیجه میدهد جزئی را، پس اعم هم نتیجه میدهد جزئی را. در عکس هم میتونستیم بگیم اخص عکس میشود به جزئی و در نتیجه اعم هم عکس میشود به جزئی. اینو اونجا میتونستیم بگیم، نگفتیم. این تنظیر رو البته نمیتونیم بگیم منظورش اونه، منظورش اون نیست، چون تنظیر همونطور که عرض کردم تنظیر قیاس اقترانی حملی و قیاس اقترانی شرطیه که اصلا مربوط به قیاسه. این که الان عرض کردم مربوط به عکسه، ربطی به قیاس نداره. ایشون تنظیره در اینجا رو مرادش عکس نیست، مرادش همین قیاس شرطیه. همونطور که میبینید در ذیل قیاس حملی و اول قیاس شرطی این مطلب آورد که بفهمونه این مطلب به هر دو مرتبطه، به نظیر قیاس اقترانی حملی هم مرتبطه یعنی به قیاس اقترانی شرطی. این بلا به تنظیر اون معنی اول رو میفهمونه، معنی دوم من همینطوری عرضش کردم چیز نیست، مراد نیست. انشالله قوسم فی القیاس اقترانی شرطی بمونه برای جلسه بعد، چون ظاهرا دیر شروع کردیم باید ختمش کنیم.